سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تا اکنون در اثر حمله روسیه 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی کشته شدند. او اوایل صبح امروز در یک سخنرانی تلویزیونی این افراد را قهرمانان خوانده افزود که بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صبح دیروز حمله بر اوکراین را آغاز کردند. اقدام نظامی روسیه با خشم و محکومیت در سرتاسر جهان روبرو شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین سلسله از تحریم‌های شدید را علیه روسیه اعلام کرد. تحریم‌های جدید آمریکا بانک وی تی وی روسیه را نیز هدف قرار داده و دسترسی آن را به سیستم مالی آمریکا قطع خواهد کرد. این تحریم‌ها توانایی روسیه را برای تجارت با دلار، یورو، پوند و ین محدود می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساعت بعد از آغاز حمله آن کشور بر اوکراین دیروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مسکو دیدار کرد. دفتر صدر اعظم پاکستان در اعلامیه گفته که عمران خان و ولادیمیر پوتین روی مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای بحث کردند. در بیانیه گفته شده که صدر اعظم پاکستان بر ضرورت رسیدگی به بحران بشری و جلوگیری از فروپاشی احتمالی اقتصادی در افغانستان تاکید کرده، گفته که پاکستان به همکاری با جامعه بین‌المللی برای یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز ادامه خواهد داد. با 317 خانواده بیجا شده و آسیب پذیر در ولایت کاپیسا دیروز پول نقد کمک شد. این کمک نقدی توسط مؤسسه DRC انجمن مهاجرین دنمارک صورت گرفته. مولوی عبدالمتعال حقانی رئیس امور مهاجرین طالبان در کاپیسا به رادیو آزادی گفت که به هر خانواده مبلغ 15500 افغانی پول نقد داده شده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف بار دیگر گفته که انتظار می رود حدود 3,200,000 کودک زیر سن 5 سال در افغانستان در سال جاری میلادی با سوء تغذیه حاد مبتلا شوند. این نهاد قبلا هشدار داده بود که اگر میزان کمک های بشری افزایش نیابد بیش از 1,000,000 کودک دچار سوء تغذیه در افغانستان جانهایشان را از دست خواهند داد. با گسترش دامنه فقر در افغانستان سوء تغذیه و بحران بشری رو به افزایش است. شاهراه سالنگ در اثر برفباری و طوفان به روی ترافیک مسدود شد. مسئولین اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند این شاهراه از عصر دیروز به این سو در نتیجه برفباری و تندبادهای شدید از هر دو طرف به گونه وقفه‌ای به روی ترافیک مسدود شده. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت که در سالنگ جنوبی برفباری و در سالنگ شمالی تندبادها هنوز هم ادامه دارد. دومین بازی یک روزه کرکت بین تیم های افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. این مسابقه در شهر چتوگرام در بنگلادش ادامه داشته و تیم بنگلادش بیتینگ می کند. این سه مسابقه به سلسله جام جهانی سوپر لیگ کرکت سال 2023 بین تیم های افغانستان و بنگلادش صورت می گیرد. افغانستان در اولین بازی خود از کشور میزبان بنگلادش شکست خورده. شرکت دواسازی مدرنا می گوید که در 3 ماه آخر سال 2021 از فروش واکسین کرونا حدود 7 میلیارد دلار درآمد داشته. به گفته این شرکت بر اساس قراردادهایی که تا حال امضا کرده در سال 2022 فروش واکسین این شرکت به 19 میلیارد دلار خواهد رسید. واکسین تولید شده توسط شرکت مدرنا در بیش از 70 کشور جهان مصرف می شود. رقم فروش واکسین این شرکت در سال 2021 میلادی حدود 18 میلیارد دلار بود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بخش بیشتر نشرات این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین سلسله از تحریم های شدید را علیه مسکو اعلان کرده.
رادیو آزادی
ایالات متحده ای امریکا در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین سلسله از تحریم های شدید را علیه روسیه اعلام کرد. این تحریم های امریکا بانک وی تی بی روسیه را هدف قرار خواهد داد و دسترسیش را به سیستم مالی امریکا قطع می کند. این تحریم ها توانایی روسیه را برای انجام تجارت با دلار، یورو و پوند نیز محدود می کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بعد از ظهر دیروز در نشست خبری در قصر سفید گفت که روسیه با حمله بر اوکراین قانون بین‌المللی را نقض کرده.
پوتین متجاوز است. پوتین این جنگ را انتخاب کرد و اکنون او و کشورش با عواقب آن روبرو خواهند شد. امروز من امر تحریم‌های قوی و محدودیت‌های جدید در مورد صادرات به روسیه را صادر می‌کنم. این اقدامات هزینه‌های سنگین را به طور فوری و به مرور زمان بر اقتصاد روسیه تحمیل می‌کند.
نیروهای روسیه به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور صبح دیروز حمله بر اوکراین را آغاز کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تا حال در این حمله 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی کشته شدند. زلنسکی اوایل صبح امروز در یک سخنرانی تلویزیونی این افراد را قهرمانان خوانده افزود که بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. در این حال رهبران اتحادیه اروپا با وضع تحریم ها علیه روسیه توافق کرده گفتند که این تحریم ها در پاسخ به تهاجم ظالمانه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بر اوکراین پیامدهای عظیم و شدید در قبال خواهد داشت. تحریم های تازه اتحادیه اروپا بخش های مالی، انرژی و حمل و نقل روسیه را هدف قرار داده و محدودیت های را بر صادرات و تامین مالی آن کشور وضع می کند و روس های بیشتر به فهرست قبلی تحریم ها شامل خواهند شد. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 24 فوریه در یک نشست اضطراری در بروکسل با تحریم‌های جدید علیه روسیه توافق کردند. اتحادیه اروپا قصد دارد که دارایی‌های روسیه را در این اتحادیه منجمد کند و مانع دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای مالی اروپا شود. این اتحادیه پیش از این 23 فوریه دور اول تحریم‌ها را تصویب کرد که بر اساس آن قانون‌گذاران روسیه و مقامات دولتی شامل لیست سیاه می‌شوند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه، یک مشاور ارشد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و همه 351 قانونگذار که به حمایت از برسمیت شناختن استقلال مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین رای دادند شامل افرادی‌اند که در دور اول تحریم‌های اتحادیه اروپا هدف قرار داده شدند. 7 کشور صنعتی جهان یا گروه جی 7 در بیانیه حمله روسیه بر اوکراین را تهدید جدی برای نظم جهانی خواندند. جی 7 در بیانیه یک دیروز در پایان نشست مجازی این گروه نشر شد گفته که آماده اقدام در مورد اختلالات احتمالی در بخش عرضه انرژی بوده، آماده است که با کمک‌های بشری از موج پناهندگان و آوارگان که انتظار آن برده می‌شود حمایت کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن در نشست مجازی گروه جی 7 شرکت داشتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
خارکوف یکی از شهرهای اوکراین است که اولین حمله روسیه صبح دیروز بر آن صورت گرفت. هنا یک افغان باشنده خارکوف که از 10 سال به این سو در اوکراین زندگی می کند می گوید که اصلا تصور چنین روزی را نداشتم. همکارم فرشتنگاه با هنا تلفنی صحبت کردن خواست در مورد حمله روسیه بر اوکراین پرسیده.
وقتی که اولین حمله که شد مدخه بودم از خواب بیدار شدم. ما گفتیم من آتش بازی از چون اینجا میشه وقت آتش بازی میشه. برادرم بیرون برآمد تیاره را دید. جایی که درس میخوانیم در گروپ داریم دمی تلگرام دو مسیج آمد در کار مسیج آمد که اینا راکت آمده. نبروین از خانهتان در خانهتان باشین.
در حال حاضر وضعیت شهر خارکوف چی گونه است؟
وضعیتش مردم همه در وحشت هستن، همه یک در خانه خود هستن دیگه. مردم اخطار دادن که یعنی اخطار یعنی چی دادن که همه در خانه خود باشن، بهتر میشه که در تاکوهای خانه خود بچون دیگه. همی امروز خبر داده بودن که از 3 تا 4 مرمی باران میشه، راکت باران میشه، از چشا به دور باشن دیگه. مردم خیلی دالت وحشت هستن، همه سرکا بند است دیگه، بعضی جایا آب قطع است.
طور آمادگی داشتین که عمله خواهد شد؟ مواد خوراکی یا در خانه شما ذخیره دارین یا؟
بله اطور خود داریم. خو از جنگ ما میگفتیم من چون یک بار میگفتن جنگ میشه و دو چهارشنبه بود گفتم که دو چهارشنبه جنگ میشه راکت میه مگم دو چهارشنبه نشد اینه دو چهارشنبه که اصلا انتظار شما داشتیم عمله کردن. اما مغازا ام بسیار مردم میرن اما مواد خوراکی اما هر چیزی که میافن میگیرن مواد خوراکی خدا میگیرن. یعنی در مغازه اصلا جای نیست اصلا مردم به نوبت اعلام میتن دیگه. ما آمادگی داشتیم هم داشتیم هم نداشتیم. بازم دیگه توکل به خدا باش که چی میشه. همه مردم بعضی هایشون فیصدی زیادشون رفتن طرف روسیه رفتن طرف سرحدات جرمنی.
این وضعیت چقدر نگران ساخته خودت یا مردم که در شهر خارکوف است؟
ما خیلی خیلی شوکه شدیم. اونم یالام صدای دوتا راکت آمد اون صدای راکت آمده رئیس اون پشت آمده رئیس. انم پرکسه دوستو بود دیگه اصلا انتظار ترکسه نداشتیم. میگفتیم اتمن چون امریکا هم مواده کده بود اروپا هم مواده کده بود در پشت ما هستن اصلا انتظار ترکسه هیچ نداشتیم. بروال عادی ما تا دیروز هم درس میرفتیم بسن فای خود خدافیزی کردم ولی امروز هیچ اصلا انتظار ترکسه نداشتیم.
مصاحبه با هنا یک افغان باشنده شهر خارکوف را از رادیو آزادی شنیدید. حمله روسیه بر اوکراین واکنش هایی را در افغانستان نیز برانگیخته. حال توجه کنید به چند پیامی که شما شنونده های عزیز و پیامگیری این رادیو گذاشتید.
پیام ها و نظریات شما
جنگ در هر حالش یک پدیده بسیار زشت است. ما افغانا از همه مردم دنیا که بیشتری را میفهمیم و دردش هم میفهمیم که جنگ جز ویرانی، تباهی، دربدری، بی‌خانمانی و از بین رفتن تمام زیر ساختا دیگه هیچ چیز به بار نمیاره. هر خانواده افغان همشانی درد کشیدن. میبینیم که چقدر یتیم، چقدر بیوزن، چقدر بیخانمان داریم. امروز در سر و سر دنیا سرگردان و پرایشان هستیم. این همش ناشی از جنگ است. ما امیدوار هستیم که در اوکراین صلح بیاید.
جنگ در هر نقطه از دنیا که باشه بعد خانمان سوز است. مردم افغانستان سالهای زیادی از این ناحیه رنج بردن و تعداد زیادی از خانواده هایشان و عزیزانشان از دست دادن و ما سالهای سال است که شاهد جنگ و بدبختی در کشورمان هستیم. چیزی که امروز اتفاق افتاد اوکراین موضوعی است که افغانستان تا 40 سال است که ما تجربه میکنیم و این موضوع میتونه یک نقص آشکار به تمامیت ارضی اوکراین باشه. مردم اوکراین و کسایی که در اونجا زندگی میکنن فعلا حالت خیلی بد دارن و آنچه که روسیه در مقابل اوکراین انجام میده از لحاظ حقوق بین الملل نقض قانون بین الملل و حقوق بین الملل است. مردم دنیا و جهانیان و همچنان غرب تنها به خاطر اعمال تحریم های اقتصادی روسیه را متوقف نخواهد تانست، بلکه باید از این لحاظ کوشش بیشتری شود که بتونن راه های دیپلماسی را بیشتر ترویج بدن، خون و جنگ و کشته شدن نجات پیدا کنن.
پیام شما نظر شماست.
حکومت طالبان میگوید که در مورد علت درگیری اخیر بین قوای سرحدی طالبان و نیروهای پاکستان در سپین بولدک تحقیق میکند. به اساس گزارش ها در این درگیری که دیروز صورت گرفت حداقل 2 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان تا هنوز در مورد این درگیری چیزی نگفته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر نوشته است که شلیک نخست از سوی نگهبانان پاکستانی صورت گرفت. آقای مجاهد افزوده که اکنون وضعیت تحت کنترل است و درباره علت رویداد تحقیق میکنند. دکتر نعمت الله شهزاد رئیس شفاخانه میرویس کندهار به رادیو آزادی گفت که از محل رویداد 2 کشته و 27 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده اند.
درست برای او شتپیان شفاخانه تر رسیدیلی 2 شهیدان لرو.
از سوی دیگر لاله ماما یک باشنده شهرک مرزی سپین بولدک به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نیروهای پاکستانی از سلاح سنگین استفاده کردند. مقام های پاکستان درباره این رویداد تا تهیه این گزارش چیز نگفته بودند. برخی باشندگان محلی در جانب پاکستان به شرط فاش نشدن نام هایشان به رادیو مشال گفتند که نظامیان پاکستان پس از آن بر طالبان تیراندازی کردند که طالبان سیم خاردار نصب شده در امتداد خط دیورند را قطع کردند.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه امروز ولایت به ولایت با بامیان اختصاص یافته. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با استفاده فرصت پیش آمده و از طریق امواج رادیو آزادی در خدمت شما هستیم و یک شماره دیگر از مجله رادیویی را پیشکشتان می کنیم. زندگی با امید است و امید است که انسان را آرامش می دهد تا غم و غصه را فراموش کرده و با امید آینده بهتر از زندگیش لذت می برد. ما هم امیدواریم که شما شنونده های عزیز در امان خدا بوده و از جان جور هم برخوردار باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب از سوی ما بشنوید. یاد خیری از مختار مجید آوازخان محبوب افغان که هفته قبل جاودانه شد.
فدای چشم نمناک چوم یار، جگر خونی چرا خاک چوم یار.
داستان واقعی با عنوان فروش ناگزیری فرزند.
طفلم را فروختم چون 3 شب نان به میده ما نرسیده بود و من غیر خودم مسئول سیر کردن شکم 3 طفل دیگرم نیز بودم.
گپ و گفتی پیرامون زبان مادری و گزارش مفصلی پیرامون روز آن.
زبان مادری یعنی زبان نخست به اولین زبان یا زبانهایی گفته می شود که کودک سخن گفتن با آن را یاد می گیرد.
جالب ها در رسانه ها را هم برای شما تهیه کرده ایم و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر. یکی از شاعران کلاسیک می گوید گر پیر 90 سال بمیرد عجبی نیست، این ماتم سخت است که گویند جوان مرد. 2 ماه اخیر برای عرصه هنر افغانستان با از دست دادن شماری از هنرمندان که هر یکشان جهانی برای ما بودند مای خوبی نبود. همین هفته‌ای که گذشت هنرمند خوش صدا و عضو گروه باران مختار مجید را از دست دادیم. مختار پیر 90 ساله نبود، 58 ساله بود که به اساس حیات کنونی که عمر سال خوردگی بالاتر از 100 سال است جوان پخته‌ای بود که 100 دریغ مرض نایلاج سرطان نگذاشت که به حیات خود ادامه دهد. همکارم جاوید فیضی به خاطر درگذشت علمناک وی یادنامه ای دارد که با هم می شنویم.
نام یارم گل پری رفتارش کم شده دل بچی خوش می کنم دیدم خوش سر سری نام یارم گل پری
عاشق گلپری بنا کجا آباد پرید. ما آمده ایم که پرپر برگردیم. جمله کوتاه اما با محتوا بود. از رهبین میرزا یا افسر رهبین، شاعر با نام کشور، به خاطر درگذشت مختار مجید که هفته قبل از این جهان رخت بربست. محب مدرس، نویسنده و منتقد ادبی نوشت: خزان برگ دیگر از درخت پربار موسیقی افغان زمین را به یغما برد و جامعه هنری را با دوستان و خانواده داغدار ساخت. مرحوم مختار مجید هنرمندی بود که با عمر کوتاه خود با داشتن اخلاق نیکو، روش انسانی و محبت در قلب‌ها را پیدا کرده بود که گواهی بر اخلاق شایسته وی بود. نگارگر رسام چیره‌دست حنیف شبگرد با شنیدن خبر درگذشت مختار مجید در فیسبوکش چنین نوشته: باز هم زانوی غم در بغل گرفتیم. هنرمندان و اعضای خانواده هنر موسیقی افغانستان پنجشنبه که گذشت در گلیم غم نشستند و از مرگ احمد مختار مجید، هنرمند موفق و پرآوازه خیش که از چندین سال به این سو دور از وطن به سر می برد، زانوی غم در بغل گرفتند. شبگرد می نویسد: و این خبر بر من که تقریبا همدوره زندگی زندیات در کابل بودم بیشتر تأثیر کرد که برای رفع این غم و اندو قلم، برس و رنگ را برداشتم تا تصویر این هنرمند عزیز را به نقاشی بگیرم و آرزو دارم خداوند منان مجید نازنین را مغفور و خاطر حزین خانواده محترمشان و دوستداران هنرش را آرام گرداند.
الای مهربان نازنینم، الای مهربان نازنینم، گل دستم بهار آستینم، عشق و عاشقی ما را نترسان، من آتش پرچه کابل زمینم، من آتش پرچه کابل زمینم. نام یارم دل فریز رفتارش کافی بریز.
داستان نویس با شهرت کشور حسین فخری می نگارد: خبر مرگ مختار مجید برایم غیر منتظره و تکان دهنده بود. هنرمندی که هنرش را برای این و آن نفروخت، جوانی که با همان آهنگ گلپریش زود گل کرد و به شهرت رسید. مختار مجید آواز داشت شاد و جوانه و شعرهای را می خواند و زمزمه می کرد صاف و بیغش که فضای خاصش را ایجاد می کرد و دلهای بسیار را شکار می کرد. او هنگام خواندن نه زور می زد، نه چیغ می کشید، نه چهرهش منقلب می شد، نه ادای استادی را داشت. خلاصه همان طور بود که خود بود و فطرتش اجازه می داد و هنرش به معنای واقعی سهل ممتنع بود. خداوند ایشان را ببخشاید که وقت مردنش نبود. منتقد ادبی صبورالله سیاسنگ در صفحه فیسبوک خود این گونه نوشت: تب سوزانتر از سرطان استخوان، سخن تنها از یک تن و یک بار نیست. هنرمند به نام مختار مجید 44 سال پیش برای آوازخوانی بر رادیو رو آورد، سپس به تلویزیون رای یافت و به گروه باران پیوست. چون آواز خوب داشت زود پرآوازه شد. کارمند وزارت امنیت دولتی بود. از افغانستان برآمد، راپورش پیش از خودش از راه تورخم و استخبارات تنظیم‌های جهادی رسیده بود. در 3 کشور پاکستان، هند، آمریکا 3 بار به زندان افتاد. سرطان استخوان به سراغش آمد و دیروز پریروز در بیمارستان جان سپرد. نجیبه خلیل گزارشگر صدای آمریکا چنین نوشته: مختار مجید، هنرمند محبوب پس از یک مبارزه طولانی با سرطان در ایالت ویرجینیای امریکا جان باخت. مختار یکی از آوازخوانان گروه شناخته شده باران بود. او حدود 50 آهنگ تهیه کرده بود. شماری از این آهنگ ها از ساخته های خود این هنرمند می باشد. مختار از لیسه غازی فارغ گردید و بعد از 3 سال تحصیل در پلی‌تکنیک کابل به پاکستان سفر کرد. او سپس برای مدت در پاکستان اقامت گزید و بعد به امریکا رفت. مختار با خانم و پسرش سهراب در شهر ویرجینیای امریکا زندگی می کرد. یادش گرامی باد و جایش بهشت برین.
فدای چشم نمناک چشم یار، فدای چشم نمناک چشم یار، جگر خونی چرا خاک چشم یار، جگر خونی چرا خاک چشم یار، نمیکشم نمیکشم دیگر جفای تو را، ندیدم ندیدم میرو وفای تو را، نمیکشم نمیکشم دیگر جفای تو را، ندیدم ندیدم میرو وفای تو را. شب تاریک ما تابم نیامد، شب تاریک ما تابم نیامد، نشستم تا سحر خوابم نیامد، نشستم تا سحر خوابم نیامد، نشستم تا دم صبح قیامت، نشستم تا دم صبح قیامت، قیامت آمد و یارم نیامد، قیامت آمد و یارم نیامد. فدای چشم نمناک چشم یار، فدای چشم نمناک چشم یار، جگر خونی چرا خاک چشم یار، جگر خونی چرا خاک چشم یار، نمی کشم نمی کشم دیگر جفای تو را، ندیدم ندیدم کمی وفای تو را، نمی کشم نمی کشم دیگر جفای تو را، ندیدم ندیدم.
یاد خیری بود از مختار مجید، آوازخوان محبوب افغانها که هفته قبل جاودانه شد. در این هفته داستانی داریم از بیان واقعیت‌ها و مشکلات هزاران مادر، مادرانی که در نبود شوهر با چه ناگزیری‌ها با چندین طفل قد نیم قد مجبور به فروش یکی از فرزندانش می‌شود. این داستان واقعی را بانو آرزو، یکی از داستان نویس‌های کشور نوشته و دوست ما اصغر دولت آبادی از شهر مزار شریف فرستاده و خواهش نشر آن را نمودم.
طفلم را فروختم چون 3 شب نان به میده ما نرسیده بود و من غیر خودم مسئول سیر کردن شکم 3 طفل دیگرم نیست بودم. باید یکی را قربانی می کردم، یکی نه دو تا را، یکی طفلم و دیگر دلم را. با خود گفتم شاید گناه بزرگ کردم که مادر شدم و ازدواج کردم. حالا که از گرسنگی سرحدمان به مرگ رسیده و شوهرم نیز دیگر زنده نیست که دستم را بگیرد، باید طفلم را بفروشم. مگر چاره دیگر هم است؟ 2 ماهش بود و تازه به بویم عادت کرده بود، اما من در پستانهایم چیز نداشتم تا برایش بدهم. دیگر گرسنگی ما را به مرگ نزدیک میکرد. بدتر از همه این زمستان بود که از راه میرسید و من حیران بودم چگونه این زمستان را پشت سر بگذرانم. بناً دخترم را به شفاخانه نزدیک شهرمان برده و اعلان فروش کردم. در همان روز اول یکی از خانم‌هایی که در شفاخانه آمده بود با قیمت 20,000 افغانی خواهان خریداریش شد. دلم تاب نمی گرفت. چی کار می کردم ای خدا؟ چگونه دلم را از شیرین طرز جانم بکنم؟ خدای من چی کنم؟ یک بار با خود گفتم بیا نفروشم، چی می شود؟ شاید گرسنه نمانیم. اما نه، بدون شک که بی پول بودم و گرسنه می ماندیم. این خانم خریدار نیز به پاهایم افتاد و خواستار دخترم شد و گفت من سال هاست که اولاد ندارم، تو را به خدا این دختر را به من بده، به خدا خوب بزرگش می کنم. آه کشیدم و با خود گفتم حرف نیست، دختر اول و آخرش فروش و دادن است، چی حالا چی شوهر کند؟ با مرور زمان از دلم خواهد رفت. بعد چند دقیقه زجر و پاره پاره کردنی دلم، دختر را به دستش دادم و پول را گرفتم. دلم را سنگ ساخته و از شفاخانه بیرون رفتم. اما پاهایم نمی خواست آن روز مرا به خاطر رسیدن به خانه یاری کند. خب در کل گذشت و با این پول حدود 2 سال زندگی خوب داشتیم، غریبانه اما خوب. ولی دیگر هرگز ندانستم دخترم به کجا است، چی می کند، چی می خورد، هیچ را نمی دانستم. فکر می کردم می توانم فراموشش کنم اما نتوانستم. 3 سال بعد در یکی از زلزله ها خانه کوچک من ویران شد و 2 تن از فرزندانم زیر سنگ به خشت های خانه گشت و مرد. دیگر من مانده بودم و یک پسرم. گرچه این سوزش های پیرم کرده بود ولی باز هم گذران می کردم. سالها گذشت و پسرم بزرگ شد. با من گفت می خواهد به ایران به خاطر کار برود. من هم چون غریبی زیاد دیده بودم اجازه دادم برود. رفت و بعد 6 ماه احوالش آمد که پودری شده و دیگر بر نمی گردد. این خبر روح مرا از تنم جدا کرد، یعنی دیگر هیچ کس برایم نمانده است، یعنی تک و تنها شدم. اما چرا من باید این گونه بشوم؟ بعد 23 سال فقط من ماندم و من. اولادهایم همگی بر باد فنا رفتن. این باعث شد عصبی شوم. یک روز که حالم در شهر بدتر شد بر روی خاکها افتادم. خبر نداشتم بر من چی می گذرد تا اینکه خودم را در شفاخانه بین دکتران دریافتم. دختری بود بین آن دکتران نوکار در شفاخانه. بوی تنش، رفتارش خیلی برایم آشنا بود ولی دیگر چیز از زندگانی یادم نمی آمد. 3 روز گذشت. راستش آرزوی مرگ می کردم. مادری که دیگر هیچ فرزند ندارد، زنی که هیچ خانه ندارد و آدمی که هیچ خانواده ندارد. سرم را گذاشتم و خوابیدم. احساس کردم دیگر پیر شدم. استخوانهایم درد می کرد. وقتی بیدار شدم خانم بالای سرم بود و گریه داشت. چشمم را باز کردم، به طرفش نگاه کردم. این خانم کی است؟ چقدر آشنا است؟ چرا برای من گریه می کند؟ گفتم خواهر تو کی هستی؟ چرا برایم گریه می کنی؟ اصلا من کی هستم؟ گفت زرین هستم. یادت هست؟ همان زنی که دخترت را برایش فروختی. شوک دیدم. دخترم؟ خدا جان، دخترم؟ با عجله برخواستم و گفتم کجاست دخترم؟ کجاست؟ گفتم کجاست؟ همان دختر نوکار که روز اول برایم آشنا بود دخترم بوده، جانم بوده. ای خدا شکر که دیدمش. او دور استاده و با چشمان پراشک به من نگاه می کرد. من کنان گفتم بیا پیشم، بیا جانم، بیا جان مادر. آمد، بغلش کردم و نازش دادم. دلم می خواست دست خانم زرین را ببوسم که دخترم را اینقدر خوب تربیه کرده. مدیونش بودم آخر. بعد چند لحظه قصه کردن همه ماجرا را برایشان گفتم. او هم تصمیم گرفت مرا با خودشان ببرد و با آنها زندگی کنم. این برای من خوب بود، لااقل با دخترم بودم. اما برای دخترم گفتم که من خالت هستم، مرا مادر نگو. زرین خانم مادرت است که چنین زحمت به تو کشیده و این گونه خوب تربیتت کرده. دوباره با خود گفتم مادر مادر است، نه به خاطر این که به دنیا می آورد، بلکه به خاطر این که فداکاری می کند و همه داشته هایش را فدا می کند. آه مادر چقدر نایاب است.
داستان واقعی با عنوان فروش ناگزیری فرزند را عفیف ساکب تقدیم نمود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
دوشنبه 21 فوریه که گذشت روز بین المللی زبان مادری بود. من به فیسبوک نوشتم خلقی که زبان دارد ملت دارد و خلقی که ملت دارد تیره و تبار دارد. زبان هویت است و وسیله تفهیم اهداف و از این رو به پارچه گوشتی که در ارائه زبان مساعدت می کند را نیز زبان می گویند. یونسکو در پوستری به مناسبت روز جهانی زبان مادری نوشت اجازه دهید رازهای من را به زبان مادری خود بیان کنیم. زبان مادری هویت انسان را تشکیل می دهد. با هم برای حفظ تنوع زبانی و فرهنگی تلاش کنیم. زبان مادری چیست و چه تعریفی دارد؟ این مسئله را از پوهنوال محمد عالم لبیب استاد دانشگاه کابل میشنویم که در صحبتی بر رادیو آزادی چنین بیان داشت.
زبان مادری یعنی زبان نخست به اولین زبان یا زبانهایی گفته می شود که کودک سخن گفتن با آن را یاد می گیرد یا آن را پیش از آغاز آموزش و تحصیلات فرا می گیرد. می توان گفت زبانی که فرد توانایی اندیشیدن و سخن گفتن با آن را همانند دیگر گویشوران آن زبان دارد زبان مادری او نامیده می شود. زبان مادری یک اصطلاح است و لزوماً به معنی زبانی که مادر انسان با آن سخن می گوید نیست. در برخی از کشورها اصطلاح زبان مادری بیشتر به زبان قومی فرد دلالت می کند تا زبان اول او. در افغانستان که کشور کثیرالمله است، در کنار زبان‌های رسمی دولتی پشتو و فارسی دری زبان‌های متعدد دیگری نیز وجود دارند. پژوهشگران وجود بیش از 30 زبان را در افغانستان برشمردند که از جمله آنها بعد از زبان‌های پشتو و فارسی دری گویشوران زبان‌های ترکی یعنی ازبکی و ترکمنی اکثریت را تشکیل می‌دهند. نظر به آمار رسمی که هیچگاه در افغانستان متکی به نفوس شماری دقیق و فراگیر نبوده است، شمار گویشوران زبانهای ازبکی و ترکمنی به 14 یا 15% بالا می گردند.
استاد لبیب که خود زبانشناس است و سیر تکاملی زبانهای کشور را تحقیق نموده به این باور است که در اواخر زمامداری محمد ظاهر شاه که دهه دموکراسیش می نامند، توجه به سایر زبان‌های گویا محلی کشور آغاز شد و اینکه روند کاری در مورد این زبان‌ها در پهلوی زبان پشتو و دری چگونه بوده و چه کارهایی صورت گرفته جانب قناعت گویشگران این زبان‌ها بوده یا نه، این تفصیل را به رادیو آزادی گفت.
پس از کودتای اپریل 1978 در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان آزادی نسبی فرهنگی به اقوام دیگر افغانستان داده شد که در نتیجه آن کتاب‌های درسی زبان و ادبیات ازبکی و ترکمنی برای مکاتب عمدتاً در ولایات شمال کشور تألیف و به تدریس پرداخته شد. در نهادهای علمی و فرهنگی کشور شعباتی برای زبان‌های ترکی یعنی ترکمنی و ازبکی افغانستان ایجاد کردید. در رادیو و تلویزیون ملی برنامه‌های خبری و فرهنگی هنری در این زبان‌ها به نشرات آغاز کرد. مجموعه‌های شعر و داستان و کتاب‌های دیگری از ادبیات کلاسیک این زبان‌ها نشر و تکثیر گردید. ولی با قدرت رسیدن مجاهدان در دهه 90 سده 20 و آغاز کشمکش‌های داخلی در کشور، همه فعالیت‌های فرهنگی و ادبی بار دیگر متوقف گردید. تا اینکه با تشکیل دولت پسادالبانی در سال 2001 و به خصوص با تصویب قانون اساسی سال 2004 که در آن بر علاوه زبان‌های رسمی پشتو و دری زبان‌های دیگر به ویژه زبان‌های ترکمنی و ازبکی به عنوان زبان‌های رسمی سوم تسجیل گردیدند، این زبان‌ها از عرصه کاربرد گسترده‌تری برخوردار گشتند. از جمله کارکردهایی که در این راستا صورت گرفت میتوان موارد ذیل را نام برد: تألیف و چاپ کتب درسی برای دانش آموزان مکاتب از صنف اول تا دوازدهم لیسه ها، ایجاد و آغاز فعالیت گروه یا دپارتمنت های زبان و ادبیات ازبکی و نیز ترکمنی در دانشگاه کابل و دانشگاه های دولتی و نیز مؤسسات عالی تربیه معلم ولایات و برخی از ولسوالی های یعنی شهرستان های شمال کشور، نشر برنامه های خبری، فرهنگی و هنری در رادیو تلویزیون ملی کشور و برخی از رادیو و تلویزیون های خصوصی در این زبان ها، نشر کتاب های متعدد ادبی تاریخی و پژوهشی به این زبان ها، نشر جراید و مجلات هرچند وقفه ای، نوشته شدن لوح های ادارات و دکاکین در بسیاری از شهرها و شهرستان های ولایت شمال کشور به این زبان ها، تحصیل شمار کثیری از جوانان هم از دختران و پسران در زبان مادری و نیل آنان به کسب درجه های لسانس، ماستری و دکترا در این رشته.
دکتر سعید عظیمی، محقق و جغرافیادان کشور ما، انگیزه و عامل گزینش روز تاریخی بین المللی برای زبان مادری از سوی یونسکو را با تفصیل نوشته که ما در اینجا مختصری از آن را می آوریم. دکتر سعید عظیمی می نویسد: نامگذاری این روز از سبب مبارزات مردم بنگلادش در دهه 1950 میلادی به خاطر رسمیت دادن به زبان بنگالی صورت گرفت. پس از استقلال هندوستان و پاکستان از انگلستان، پاکستان دو بخش، پاکستان غربی یا پاکستان کنونی و پاکستان شرقی یا بنگلادش کنونی را شامل می شد. پاکستان زبان اردو را زبان رسمی اعلان نمود، در حالی که در پاکستان شرقی اکثریت به زبان بنگالی حرف می زدن. اعلان رسمیت زبان اردو منجر به اعتراضات گسترده در پاکستان شرقی گردید. این اعتراضات نادیده گرفته شد و برگزاری اعتراضات غیر قانونی اعلان گردید. در 21 فوریه 1952 اعتراضات برای رسمی گردیدن زبان بنگالی در پاکستان شرقی در شهر داکا از سوی دولت سرکوب گردید. شمار زیادی کشته شدند و صدها تن نیز زخم برداشتند. نامگذاری روزی به نام زبان مادری از سوی دو تن بنگلادشی به نام های رفیق الاسلام و عبدالسلام طی نامه به کوفی انان در 9 جنوری 1998 پیشنهاد گردید تا قدم هایی را برای جلوگیری از انقراض زبان ها بردارد و روزی را به نام روز جهانی زبان مادری اعلان نمایند. آنها 21 فوریه را به خاطر قتل عام تظاهر کنندگان سال 1952 در داکا پیشنهاد نمودند. همین پیشنهاد به پارلمان بنگلادش نیز ارائه شد و شیخ حسینه و نخست وزیر وقت بنگلادش تصویب پارلمان را به ملل متحد ارجاع نمود و روز جهانی زبان مادری در بنگلادش رخصتی عمومی اعلان شد. و در سال 1999 میلادی 21 فوریه از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری اعلان گردید و سال 2000 به این سو همه ساله در سراسر جهان تجلیل می گردد. شعار امسال روز جهانی زبان مادری استفاده از فناوری برای یادگیری چند زبانه، چالش ها و فرصت ها می باشد. خب، از روز زبان مادری که جهانی شدن آن را ما اتباع افغانستان هم تجلیل می کنیم و اما حال و احوال زبان مادری در کشور ما در چه سطحی قرار دارد؟ آیا به سایر زبانهایی که در ردیف زبانهای رسمی و دولتی کشور کدام توجهی به خصوصی در دههای اخیر صورت گرفته؟ همکارم با انسجام یک پکیج با تفصیل به آن پرداخته که تا حدودی پاسخ کوتاهی به این پرسش میتواند باشد. این پکیج معلوماتی را با هم میشنویم.
در ماده 43 قانون اساسی نظام پیشین افغانستان آمده است که دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در سراسر افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان مادری را در مناطقی که با آنها تکلم میکنند فراهم کند. در ماده 16 همین قانون همچنان آمده است که علاوه بر پشتو و دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی، پامیری و دیگر زبان‌های رایج، پشتو و دری زبان رسمی دولت هستند، اما در مناطقی که مردم آن به زبان مادریشان تکلم می‌کنند، آن زبان سوم آن منطقه است. اما انتقادها بر اینند که در 20 سال گذشته این دو ماده قانون اساسی چنان که باید عملی نشدند.
تازه مکتب شروع کرده بودم.
سپنا باشنده نورستان است. او مکتب را در لیسه نسمان نورستان به پایان رسانید است. سپنا می گوید هنگامی که مکتب را آغاز کرد با زبان پارسی دری صحبت نمی توانست و از همین رو آموزش برای او دشوار شده بود، اما با گذشت سالها اکنون می تواند با این زبان گپ بزند.
من مکتب در نورستان خلاص کردم. یادم از وقتی تازه مکتب شروع کرده بودم دری درست نمی فهمیدم، چون در خانه به زبان نورستانی گپ می زدیم. درس خواندن به زبان دری برام بسیار مشکل بود، اما آهسته آهسته یاد گرفتم. خیلی سخت بود برام. من فکر میکنم که باید به هر کس به زبان مادری درس داده شد.
اما این چالش تنها فراراه باشندگان نورستان نیست. عنایت الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین که مهمترین و بلند رتبه ترین مقام ازبک زبان در حکومت گذشته شناخته می شود، می گوید که حکومت پیشین برای پیشرفت و بهتر شدن زبانهای دیگر افغانستان تلاش لازم را نکرده بود. آقای فرهمند می گوید که بارها پیشنهاد شده بود که برای احیای زبان ازبکی و دیگر زبانهای سوم یک مرکز در وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شود، اما برای عملی شدن این پیشنهاد هیچ کاری صورت نگرفت. آقای فرهمند بر رادیو آزادی گفت
در قانون اساسی گفته شده که به خاطر انکشاف زبانها دولت یک مقرره یا یک قانون جدید را تصویب میکنه. متاسفانه 20 سال از تصویب قانون اساسی گذشت، ولی اونمو قانونی که به خاطر انکشاف زبانهای رسمی سوم تصویب و تصویب نشد. خب به خاطر انکشافش هیچگاه در هیچ مکتبی در کل در سیاست یا پالیسی وزارت معارف یک ساعت درسی شامل در چیز گنجانیده نشد و ساعت درسی مکاتب گنجانیده نشد.
هرچند نظام پیشین افغانستان 29 میزان را به نام زبان ازبکی نامیده بود، اما عزیز الله آرال نویسنده زبان ازبکی می گوید که حکومت پیشین برای تطبیق همه زبانهای مادری کاری نکرد.
در حیثیت ترویج هر زبان در قدم اول دولت مسئولیت داره و همزمان با او دانشمندان زبانشناسا هم به نوبه خود در این مکلفیت می داشته باشند. ولی در افغانستان در ایسه نه زبان ازبکی و نه دیگر زبانها آنچنانی که لازم بود و ضرور بود در 20 سال گذشته کار انجام نشد، با وجودی که شرایط مساعد بود، ولی از شرایط مساعد قابل توجه استفاده صورت نگرفت.
این انتقادها در حال مطرح می شوند که مسئولان پیشین وزارت معارف نظام پیشین گفته بودند که کارهای عملی را برای فراهم کردن زمینه آموزش به زبان مادری در مکتبها آغاز کردند و در برخی از مکتبها این عملی نیست شده است. محمد ابراهیم شینواری، معین تدریسی این وزارت، بر رادیو آزادی گفته بود که کار آموزش معلمان به زبانهای سوم جریان دارد، زیرا این حق قانونی کودکان است و باید هیچ کودکی از آن محروم نشود. همزمان با این، محمد زمان کلمانی، نویسنده و روزنامه‌نگار زبان پشه‌ای، می‌گوید نه تنها این که برای پیشرفت زبان پشه‌ای هیچ کاری صورت نگرفته است، بل تلاش شده است که زبان پشه‌ای زیر اثر زبانهای دیگر بیاید.
با مرور وقت این زبان امو صاحب خود از دست داده، یک تعدادشان به طرف عمق دره های کوهستانات رفتن و یک تعداد دیگهشان به زبان های فارسی و پشتو گشتن که به این زبان ها به اصطلاح فعلا تکلم میکنن و بعضی قریه ها یا تعداد بسیار کمی در بعضی جا ماندن، چون زبان پشه‌ای زبانی است که فعلا در اقلیت هست و یک تعداد محدود مردم مثلا کوشش میکنه که پشه‌ای رو یاد بگیره، اما اوقدر ضرورت و مجبوریت ندارن. ما که بتانیم همی زبان خود در بین پشه‌ای زبانان نگاه کنیم، بسیار کلان گپ است.
بر بنیاد یافته‌های آکادمی علوم افغانستان، نزدیک به 55 قوم در افغانستان زندگی می‌کنند. عاطفه نورستانی، عضو علمی مرکز زبان و ادبیات آکادمی علوم افغانستان، به رادیو آزادی گفته بود که درباره شمار دقیق زبان‌ها در افغانستان تحقیقات دقیق صورت نگرفته است و به گفته او احتمال دارد افغانستان دارای بیشتر از 30 زبان بزرگ و کوچک باشد. اما به باور نویسندگان، در 20 سال گذشته به زبان‌های پشتو و پارسی دری کارهای زیادی شده است. نویسنده و شاعر زبان و ادبیات پشتو علمگل سحر میگوید که در 20 سال گذشته به زبان پشتو توجه لازم شده است، اما این توجه از سوی مردم، نهادها و اداره های بین المللی فرهنگی بوده است.
به زبان کار شده و بیشتر از سوی برخی اداره های فرهنگی و رسانه ها بوده، اما از سوی دولت کارهای قابل توجه و کارهای نشده است که بتوان از آن یادآوری کرد.
شاعر، نویسنده و خبرنگار زبان پارسی دری مجیب مهرداد میگوید که
در 20 سال گذشته زبان فارسی تانسته گام های بسیار خوبی را در مسیر تکامل خودش توسط نسل جدیدی از شاعران، نویسندگان، خبرنگاران و پژوهشگران بردارد.
اکنون نگرانی ها این است که با آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، طرح و برنامه این حکومت برای زبانهای سوم و آموزش به زبان مادری چیست؟ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که
اسلامی مرد
امارت اسلامی خانه مشترک همه افغان هاست، گوینده هر زبان به ما محترم است. انشالله در سطح عالی برای زبان های کشور پروگرام و برنامه های خواهد بود.
آقای مجاهد گفت که حکومت طالبان می کشد زمینه آموزش به زبان مادری را برای همه افغانان فراهم کند.
مجله فرهنگی آزادی، این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
گزارش مفصلی بود پیرامون روز زبان مادری. در این هفته دو جالب داریم. اولی از یاد نوشته ژورنالیست آزاد برشنا نظری در کانادا در مورد کتاب جدید یک ژورنالیست کانادایی، و دومی با عنوان رها کردن و یا آزاد گذاشتن از صفحه استاد اسدالله ضیا رئیس مؤسسه تحصیلات عالی تاج در بلخ. نخست نوشته ژورنالیست کانادایی. برشنا نظری می نویسد ژورنالیست ژاپنی الاصل کانادایی که مخفیانه به عنوان یک افغان با گروهی از مهاجرین راه‌های دشوار گذر را پیموده و به اروپا رفته بود کتاب جدید خود را منتشر کرد. ماتیو اکینز یا نام مستعار حبیب تن به سفر پرخطر داده بود تا کتابی در مورد مشقات مهاجرت افغانها به اروپا بنویسد. او که زبان دری فارسی را با راحتی صحبت می کند با یک دوست خود به اسم عمر از راه های خشک و بحر به اروپا رفته و تجربه های سفر را در کتاب زیر عنوان برهنه از آب نمی ترسد تحریر کرده است. جالب است که او پس از رسیدن به اروپا دوباره به افغانستان برگشته و یک ماه اخیر سقوط کابل و موج مهاجرت های تازه را نیز شاهد بود و از آن نیز با جزئیات یادآوری کرده است. هنر رها کردن یا آزاد گذاشتن به موقع را بیاموزیم. استاد اسدالله ضیا از کتاب کده چنین نقل می کند: پسرانتان را رها کنید، اولویت او باید همسرش باشد. دخترتان را رها کنید، اولویت او باید همسرش باشد. نواسه ها شیرین هستند، اما آنها را رها کنید تا پیش پدر و مادر خودشان بزرگ شوند. قرار نیست آنها نقش فرزند شما را بازی کنند. اگر مدام در محل کارتان تحقیر می شوید یا شما را نمی خواهند یا آن را دوست ندارید، آن را رها کنید. لباس هایی که مدتی است نمی پوشید را رها کنید و به کسی هدیه بدهید. کینه خواهر و برادر را رها کنید. در شرایط ناگوار آنها به داد شما خواهند رسید. باورهای غلط را رها کنید تا جایی برای افکار خوب و ایده‌های خوب باز شود. کسی که دوست دارید را رها کنید تا آزادانه در کنار شما بماند. چسبیدن مدام شما به کسی یا چیزی که دوستش دارید شما و رابطه تان را از بین خواهد برد. روز خوب داشته باشید. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. ایام به کامتان باد و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.